گفت که زحمت برای تمام مهندس یادش رفت یا نه؟ شاید
یه
نداره. هر من گفتم که باش دستتون در نیاد. شما که زحمت میکنید. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خاطر شریفتون هست که ما در جلسات گذشته، دو جلسه گذشته به فصل پنجم جلد اول اسلام ایرانی پرداخته بودیم. جلسه گذشته من از اون بحث دو موضوع رو، یک موضوع رو در واقع، یعنی نسبت تفسیر و تأویل رو عرض کردم و بعد به این بحث رسیدیم که تنزلات کتاب رو از دیدگاه کوربن، حالا یا در واقع تفسیر کوربن از موضوع تنزلات کتاب بر طبق حکمت شیعه رو میخواستم بحث کنم که مقدمه گفتم ولی خب دیگه فرصت نشد، امروز این رو عرض خواهم کرد. بنابراین موضوع بحث امروز ما هست تنزلات کتاب و همونطور که خب دوستان اگر کتاب رو هم دیده باشن خود جلد اول روی بحث پیچیده‌ای هست، دشواره نسبتاً و سعی میکنم امروز بازش بکنم. گفتم مقدمتاً جلسه پیش که اصلا خود بحث کلام خداوند در الهیات اسلامی، در خداشناسی اسلامی بحث پیچیده‌ای هست که سوال اینه که خب کلام به عنوان یک صفت برای خداوند، یعنی ما خدا رو متکلم میدونیم و در عالم اسلام هم این صفت کلام خداوند در قرآن تجلی پیدا کرده. بله، مثلا با حضرت موسی سخن گفته و با پیامبر هم به نوعی، حالا درسته که با واسطه سخن گفته ولی عرض کردم که اون چیزی که به پیامبر رسیده کلام خداوند هست، یعنی این گونه نیست که معنایی باشه، مقصود خداوند باشه و اون رو ما حالا در قالب حرف و لفظ ریخته باشیم. نه، این چیزی که در قالب حرف و لفظ ریخته شده به صورت کتاب در آمده، این هم فرض بر اینه که از خداونده. و وقت ظاهراً ماهیت کلام، ببینید کلام یک امر حادثه، یعنی سخن گفتن، اون چیزی که ما در قالب کلام داریم با تکلم کردن وجود پیدا میکنه، تا کسی که حرف نزده باشه که حرف وجود نداره. پس کلام به لحاظ ماهوی باید یک امر حادث باشه، یعنی وقتی که مخاطبی هست و مقصودی هست که به اون اشاره میشه تازه کلام پیدا میشه. ولی از که برای مسلمان ها این خودش خیلی مسئله بود که چگونه ممکنه که چیزی از خداوند صادر شده باشه که مربوط به خداونده، صفت ذاتی خداونده ولی حادثه، چون ما میگیم خداوند قدیمه. ضمن این که اگه حادث باشه، یک امر حادث امر متغیره، امر ثابتی نیست دیگه. و وقت از طرف دیگر میگیم که خداوند تغییر راه نداره. نکته دیگر این بود که امروز اتفاقا در فلسفه دین هم این بحث مطرحه که به طور کلی در مورد ادیان این اشکال رو وارد میکنن، میگن که خب در ادیان سخن از کلام خداوند به میان میاد و ما چیزی داریم مثلا تحت عنوان زبان دین. این زبان دین فرض بر اینه که راجع به چیزهای حرف میزنه که ابتدا خود خداوند اونها رو به بشر اعلام کرده، اما حرف زدن و سخن گفتن یک نه فقط حادثه بلکه یک امر جسمانیه. این اگر ما میخواییم حرف بزنیم نیاز به حنجره داریم، یعنی تا که موجودی حنجره نداشته باشه، تا تارهای صوتی نداشته باشه که صدا ایجاد نمی کنه. ولی وقتی که میگیم که خداوند با حضرت موسی سخن گفت، یعنی چگونه سخن گفت؟ بالاخره اون صدایی که شنیده شد صدای خداوند بوده دیگه. اما موجودی که حنجره نداره، موجودی که جسمانی نیست، مجرد هست، چگونه میتونه سخنگو بگه؟ بعد اون بحث کلام میخوام بگم که خیلی سوالات رو پیش میاره و در مورد قرآن هم همینطور.
جسارت
میکنم. خواهش میکنم.
ببینید مثلا رد شید ذهن من شادنم برای آقای خانم ببینید کلمه رو که وقتی میاره مثل که یه چیزی جداتر از کلام میاره. وقتی میگه کلمت الله یا الولیا، آدم احساس میکنه که کلمه هیچ چیز نبود، کلمه بود.
بله.
آدم احساس میکنه که این کلمه با اون کلام یک وجه افتراقی داره، یعنی اون یه چیزی رو میخواد بگه. نمیدونم، من اینطور احساس میکنم، اون میخواد یه ماهیتی رو بگه که کلمه خیلی پیشش، کلام خیلی پیشش پایینه.
بعد حضرت مسیح
اگر اشتباه نمی کنه،
بله،
حضرت مسیح هم اومده
کلمت الله. بله. ببینید اتفاق جلسه پیش من اشاره کردم تو هم مقدماتم، بله، و گفتم که درسته که کلمه وقتی که سخن از کلام خدا یا کلمه خدا میشه، خیلی این همش صوت و لفظ و گفتار نیست و به همین دلیل گفتم که خب مثلا تعبیر لوگوس رو به کار میبرن یا در اصطلاح خودمون نطق رو. ببین نطق با سخن گفتن به تنهایی فرق میکنه، ولی در هر حال بالاخره یک وجه خود لوگوس هم سخن گفتن به همین معناست، گرچه همش معادل با سخن گفتن نیست، همش معادل با گفتار نیست. برای اون وقتی که راجع به قرآن هم سخن گفته میشه به عنوان کتاب خداوند، این قبل از اینکه کتاب باشه کلام بوده، یعنی خداوند قرآن رو مکتوب نکرده، قرآن رو بیان فرموده و بعد مکتوب شده. یعنی هیچ کس نمیگه که قرآن مثلا کتاب، یعنی به اعتبار کتاب بودنش حادث نیست، همه میدونست اما در کلام خدا بوده و ما بعدم داریم مثلا در تاریخ قرآن این همه بحث داریم راجع به کتابت قرآن. خب بس قرآن به عنوان کتاب و به اصطلاح تدوین قرآن، این اصلا موضوع بحث نیست. اونجایی که موضوع بحثه قرآن به عنوان کلامه و این هست که سوال میشه که حادثه یا قدیم. اینجا خب من نمیخوام خیلی وارد اون بحثایی که در کلام و فلسفه دین هستن بشم، خود اون در جای خودش به نظرم باید خیلی بیشتر بهش بپردازیم. فقط بازم یک بحث مهمیه حتی خارج از این فضایی هم که ما هستیم. در میشه گفت این رو در سه ساعت اگه کسی بخواد بحث کنه میشه بهش پرداخت. یک ساعت فلسفه دینه که غالبا انتقادی نگاه میکنه و مخصوصا کسانی که دیدگاه های ماتریالیستی دارن، کسانی که فیلسوفانی که دیدگاه ماتریالیستی دارن و چون میدونی کسانی که ماتریالیست هستن وجود رو مساوی با ماده میدونن. این ماتریالیست یعنی اصالت ماده دیگه، کسی که میگه هرچه هست مادیه و هر اتفاقی هم که باید بخواد بیفته در قالب ماده میفته. و وقتی ما صحبت از سخن گفتن خدا میکنیم، خداوند رو به عنوان یک موجود مجرد در نظر میگیریم و اصلا که موجود مجرد چگونه میتونه سخن بگه؟ خب این بحث در ساحت فلسفه دینه که غالبا هم انتقادی و البته فیلسوفان موحد هم پاسخهای خودشون رو به این موضوع میدن. یک ساحت دیگرش در علم کلام هست یا در تئولوژی هست، در اون همون شکلی که در سنت ما وجود داشته که این بحث که اصلا کلام خداوند یا حادثه یا قدیم هست و این یکی از مشهورترین بحث‌ها و اولین بحث‌ها در علم کلام اسلامی هست. جلسه پیشم اشاره کردم که این وقت ما معمولاً این بحث رو در تاریخ کلام اینجوری بیان میشه که گویی یک بحث انحرافی بوده، یعنی با انگیزه های سیاسی این بحث رو خلفای عباسی مطرح کردن که بخش زیادی از جامعه درگیر این بود که بالاخره قرآن حادثه یا قدیم، ولی به نظرم به این سادگی نبوده. به هر حال مسئله مهمی. خب در علم کلام هم این بحث وجود داره که به هر حال خود مثلا اشاعره، معتزله هر کدوم پاسخهای خودشون رو به این موضوع میدن. اما این ساحت سومی که اینجا بخوام عرض بکنم، این میشه گفت که ساحت حکمی بحث هست. یعنی ما نمیخواهیم که حالا صرفاً به سوالاتی که در این زمینه پیش میاد پاسخ بدیم یا شبهات رو پاسخ بدیم. فرض بر اینه که پاسخ سوالاتی رو که در فلسفه دین و در کلام هست دادیم و در ساحت حکمت این بحث مطرح میشه و تلاشی که کربن میکنه، این تلاش معطوف هست به فهم حقیقت کلام. یعنی فرضش بر اینه که این حقیقت کلام یک حقیقت قدسی داره، یک حقیقت قدیم و ازلی داره و حالا میخواد اون رو تبیین بکنه. و بعد در همین بندی هم که موضوع بحث ما هست، تنزلات کتاب قدسی، بحث در این هست که قرآن رو یا هر کتاب آسمانی رو فقط در مرتبه دنیا نباید در نظر گرفت. در فلسفه دین و کلامی و علمی کلام ما قرآن رو در سطح دنیا در نظر می‌گیریم، در عالم دنیا در نظر می‌گیریم. بنابراین انگار که فقط یک مرتبه در عالم وجود داره و خداوند قرآن رو به همین مرتبه‌ای که مرتبه ما باشه، به همین دنیایی که دنیای ما باشه وحی کرده. و حالا صحبت میشه که خب چگونه وحی کرده. اما در این بحثی که حکمای ما دارن و خواهم گفت که الهام گرفته از تعالیم اهل بیت، از تعالیم ائمه هست، موضوع تنزلات قرآن مطرح میشه. اینکه قرآن از مقام ذات الهی مرتبه به مرتبه تنزل پیدا کرده تا به عالم ما رسیده و این فرایند همون چیزیست که در نهایت کلام خدا رو تبدیل به کتاب کرده. یعنی اونجایی که کتاب میشه زمانیست که دست ما میرسه.
یعنی یک امول کتاب همونجور که تو دیدنیم یک امول کتاب
یک امول کتاب هست و حتی فراتر از امول کتاب. یعنی تازه خود اون امول کتاب یکی از تنزلات این هست. یعنی امول کتاب تنزل کتاب هست به یکی از عوالم و از اون عالم تازه به عالم ما تنزل پیدا کرده. اینجا حالا این بحث رو چرا به کربن بهش میپردازه؟ به نظرم میاد که صرفاً نمیخواد یک وجهی از حالا مباحثی رو که در الهیات ما مطرح هست بیان بکنه. من وقتی که حالا نگاه میکردم، بررسی میکردم، دیدم که خب خیلی نکته های زیادی پشت این بحث خوابیده. اینجا من ابتدا فقط اون بحث تنزلات رو یک عبارت رو میخونم که اتفاقاً کربن از بهش استناد میکنه.
صفحه چند؟
صفحه 349. ببینید این رو از جالبم هست که از ملا صدرا اقتباس کرده، یعنی اون بحث تنزلات کتاب رو و اینکه قرآن دو وجه داره، یک وجه کلام داره، یک وجه کتاب، عبارتی از ملا صدر رو نقل میکنه. و حالا خواهم گفت که اهمیت این بحث برای ما چیه. ببینید کتاب بحث ملا صدر اینه که ول کلام نازل من عند الله و کلام و کتاب من وجهین. ملا صدر این عبارت رو در کتاب المشاعر بیان کرده. کتاب المشاعر در واقع یک تکنگاره هست درباره وجود. عمده بحث‌های کتاب المشاعر ملا صدر درباره وجوده. یعنی به تعبیر امروزی مشاعر کتابی است در زمینه اونتولوژی، وجود شناسی. کوتاه هم هست، یعنی این کتاب حجم زیادی هم نداره چون فقط یک مسئله داره، وجود رو بحث میکنه و هم وجود رو در ممکنات بحث میکنه، هم وجود رو در واجب، در خداوند، و بعد در ذیل بحث از فعل خداوند بحث کلام رو که اون هم به نوعی فعل خداوند هست و اینکه فعل چگونه از خداوند، چون خود سخن گفتن هم فعل دیگه، فعل چگونه از خداوند صادر شده، این عبارت رو میره که حالا عرض خواهم کرد. منتها نکته دیگه درباره کتاب المشاعر که خوب هست شما بدونید، به خصوص برای حالا موضوع بحث ما که فهم قربان هست، قربان این کتاب رو به زبان فرانسه ترجمه کرده، کتاب المشاعر رو به زبان فرانسه ترجمه کرده، یعنی هم تصحیح کرده کتاب رو و هم به فرانسه ترجمه کرده، تعلیقه های زیادی هم بر کتاب نوشته همراه با یک مقدمه مفصل، در این حال یک ترجمه فارسی قدیمی هم کتاب المشاعر داشته، اون هم کنار چاپ کرده که فکر میکنم ترجمه کسی به نام بدیع الممالک، یعنی در واقع اون متن رو اگر شما ببینید سه تا به سه زبان مشاعر رو میشه خوند اونجا همراه با توضیحات قربان که به زبان فرانسه است. و یه اهمیت دیگری هم که اون کتاب داره این هست که در اونجا خود قربان در مقدمه اشاره های خیلی خوبی میکنه برای تطبیق فلسفه ملا صدرا با فلسفه هایدگر، یعنی به لحاظ وجود شناسی با توجه به آشنایی که قربان با هر دوی اینها داره، یعنی هم با هایدگر داره و هم با ملا صدرا، برخلاف این مقایسه هایی که ما میکنیم که مثلا فرض ملا صدرا رو با هر فیلسوف غربی نبی دستمون میرسه میگیم که خب حالا مثلا ملا صدرا رو ابن سینا با این مقایسه رو میزنن، کاری که خود ما تو دانشگاه همواره داریم انجام میدیم و دانشجوها میان بالاخره میخوان که مثلا یه موضوعی انجام بدن که تازگی داشته باشه، بعد میگیم مثلا ملا صدرا و راسل، خب راسل راجع به وجود حرف زده، ملا صدرا هم حرف زده، اینا رو با هم مقایسه میکنیم، نمیدونم ابن سینا و دریدا، پر از این تحقیق ها. ولی حالا اگه از مثلا قربان میپرسیدیم، قربان اصلا با این مقایسه ها موافق نیست، چون میگه که اینا شباهت ها فقط شباهت ظاهریه. اما جالب اینه که تنها موردی که خودش بهش توجه داره و به نوعی وارد میشه مقایسه ملا صدرا با هایدگره. در این حال هایدگر علی‌رغم قرابت بسیار زیادی که به فلسفه ما داره، اونجا قربان میخواد نشون بده که دو افق متفاوته و نمیتوانیم حتی ملا صدرا رو با هایدگر با هم تطبیق بکنیم، ممکنه شباهت هایی داشته باشن ولی در واقع این شباهت ها بیشتر از اون که واقعی باشن ظاهری هست و اون کتاب از این جهت خیلی اهمیت داره. حالا از کتاب المشاعر با توجه به هر حال به اون تسلطی هم که قربان با این اوصاف داره، وقت وقتی به بحث کلام خداوند میرسه عبارتی رو از ملا صدرا نقل میکنه و به نظرم این عبارت خیلی میتونه راهگشا باشه برای فهم بحث ما. ببینید ملا صدرا در مورد کلام میفرمه که کلام نازل شده از طرف خداوند هو کلامون و کتابون من وجهین، یعنی اون چیزی که از طرف خداوند صادر شده از جهتی کلام است و از جهتی کتاب. و الکلام لکونهی من عالم الامر غیر الکتاب لکونهی من عالم الخلق، یعنی کلام ساده شدهش اینه که کلام غیر از کتاب است. چرا؟ چون کلام از عالم امر و کتاب از عالم خلق. این دوتا اصطلاح رو من توضیح میدم. و الکلام من عالم الامر منزله صدور ولا يدركه الا اولو الالباب بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم اوتوا العلم و ما یعقلها الا العالمون. خب میگه که هم عبارت رو توضیح میده که در واقع اون مقامی که قرآن میفرماید لا یمسه الا المطهرون که قرآن رو جز پاکان لمس نمی کنن، میگه این مقام عالم امر هست. بله ولی کتاب بلکه و آیاتون بینات، بلکه خب کلام آیات بیناتی هست در سینه کسانی که به اونها علم داده شده و جز عالمان رو درک نمی کنه. ول کتاب لکونهی من عالم الخلق، اما کتاب از اون جهت که از عالم خلق است، منزله الواح القدریه، منزلت جایگاه کتاب الواح قدری است. الواح قدری یعنی در واقع همین لوح ها هست، در قالب الواح در اومده. یدرکه کلو که بعد میبرد، یدرکه کلو واحدن، که هر کسی میتونه کتاب رو درک بکنه، یعنی همه کتاب رو، حتی مشرکان هم کتاب رو میخونن و درک میکنن. لقوله تعالی و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظتن، که ما در الواح از هر چیزی موعظه‌ای رو گذاشتیم. در این حال وقتی به صورت کتاب شده، هر کس میتونه بهره خودش رو از اون بگیرد. الکلام لا یمسه الا المتحرون، بل هو قرآن کریم و له مرتبه عظیمه فی لوح محفوظ. خب که کلام رو در لوح محفوظ میدونه. منتها اینجا نکته ای که حالا باید توضیح بدم، تفاوت عالم خلق و عالم امره. خب پس قرآن تا اینجا بحث ملا صدرا این شد که دو مقام داره، مقام امر و مقام خلق. مقام امر از دسترس بیرونه، کسی به اون دسترسی نداره، ولی مقام خلق که به صورت الواح در آمده و همون کتاب هست، هر کس میتونه از اون بهره بگیره. کل شیء فیه موعظتون، از هر چیزی هم موعظه‌ای در اون هست. منتها این اصطلاح عالم امر و عالم خلق که ساخته شده، این بر اساس خود آیه شریفه است که اونجا درباره امر خداوند سخن میگه، انما امره و اذا اراد شیئا و یقول له کن فیکون. اون آیه که ببینید، پس این عالم امر از اون آیه الهام گرفته و برای قربان خود این عالم امر یا این کن وجودی، اگر شما در آثارش مطالعه بکنید، خیلی پرمعناست و همیشه استناد میکنه و غالبا هم، حالا دوستان اگر میخونن، چون خود من هم درگیر هستم، خیلی روشن نیست چی میخواد بگه، ولی حالا اینجا سعی میکنم من این رو توضیح بدم که کمک بکنه. ببینید، در واقع ایشون میگه که شروع عالم ما با هست ها، با امور واقع نیست، بلکه با امر، با باشه، یعنی با بود نیست، با باش است. بله، یعنی در واقع عالم با باش شروع می شود، نه با ایجاد.
از این جمعون دقیقا همین ها، یبونه لبو کن فیکون رو باش معنی کرد.
بله، یعنی یعنی کن به معنی باش. یعنی این در واقع آغاز عالم یک فعل امری هست و این فعل امری بعد از فعل امر هست که وقت بودها، واقعیتها وجود پیدا می‌کنه. پس ما اگر از بین باش و بود، یکی باش هست و یکی بودن هست، یا بود هست هست هم، باش تقدم داره. وقت اون چرا که به این عالم امر مربوطه تحت عنوان عالم امر میشناسیم، و اون چیزی که بعد از این هست عالم خلق. این گونه است که حالا طبق این وجود شناسی، خداوند از طریق امر چیزهای رو خلق کرد، و اون چیزهایی رو که خداوند از طریق امر خلق کرد، اینها امور ابداعی هست. امور ابداعی به این معنا که در اصطلاح فلسفه میگیم نیاز به ماده و مدت ندارن، به نه لازم است ماده قبل از اونها باشه و نه زمانی باشه، اینها میشن عالم امر. اما از طریق عالم امر در مرحله بعدی موجودات یا به اصطلاح تکوینیات ایجاد شدن، این میشه عالم خلق.
عالم زر
نه، عالم زر، وقت در واقع عالم زر خودش یکی از اون یک اتفاقی که در عالم امر میفته. بله، عالم زر یکی از اتفاقاتی که در عالم امر
بهتر بگیم از عوالم عالم
امره. عالم امره.
آقای دکتر، تمام عالم قرآن در تمام عالم امر و ما ادراکه بوده و ما ادراکه ملکوت همه و ما ادراکه، یعنی ما ادراکه آقای شما دین نمیدونه.
این مربوط به علم.
این خیلی مهمه تو این آیات.
آره، این اونجایی که در واقع ما نمیدانیم و از دسترس ما خارج هست، اونا مربوط به عالم امره.
یعنی عالم
امر، یعنی مجرد. این عالم امر با صرف یک اصطلاح عالم مجردات نمیشه جمعش کرد. اینجا پیچیدگی همین بحثه که خب معمولا
قبل فهمیدید که عالم زر مربوط میشه به عالم خلق، چون حتی در اون عالم هم باید از حقیقت محمدیه از افراد سوال بکنن و جوری نیستش که مربوط باشه به عالم.
ببینید آره، به همین خاطر عرض میکنم که عالم امر به این سادگی که حالا ما بگیم صرف عالم مجرداته نمیشه جمعش کرد. اجازه بدید من این فهرست این عالم عوالم رو که اتفاقا خود قربان اونجا ذکر میکنه بگم، این قدری بحث رو روشن میکنه. ببینید این عوالم رو به این صورت، یعنی پنج مرتبه قائل میشه در همون فصل را. یکی عالم امر فعلی هست، به همین شکل اگه سبتون من توضیح میدم، عالم امر فعلی، عالم انوار یا عالم امر مفعولی. اینجاست که میگم خیلی اون سادگی فرایندهای دیگه که یا به اصطلاح نظامهای دیگری که ما داریم نمیشه جمع و جورش کرد. پس یکی عالم امر فعلی، یکی عالم امر مفعولی یا عالم انوار، این دومی رو عالم انوار هم میتونیم بگیم، عالم ارواح عقول یا ملکوت اعلا، یعنی این هر سه تعبیر میشه در موردش به کار برد، عالم اشباح یا عالم مثال یا ملکوت اسفل و عالم اجسام یا عالم ملک.
در قرآن به کدومه که از این اشاره شده؟
ببینید در واقع اون چرا که در حالا اون در آیات قرآن رو به یک معنا کسی مثل ملا صدرا یا کلن در حکمت شیعه اینجوری معنا میکنن. اگر من راجع به عالم امر توضیح بدم، این دوتا که به نظرم از نکاتی که قربان بهش توجه کرده، یعنی دو نوع عالم امر رو بهش معتقده، عالم امر فعلی و عالم امر مفعولی، و وقت این خواهم گفت در ادامه که بر این اساس دو تا جریان وجود شناسی در حکمت شیعه معرفی میکنه. یعنی ما همش میکنیم مثلا در حکمت شیعه یک نوع وجود شناسی هست و به نظر یکی از نکاتی که قربان اینجا به ما آموزش میده یک دو تا جریان وجود شناسی هست و به نوعی هم داوری میکنه که کدوم یکی از اینها به اون حکمت شیعه به تعالیم اهل بیت نزدیک تره. ببینید عالم امر فعلی در واقع این امری که خداوند کرد، یعنی باشی که گفت، دو تا وجه داشت. یکی اونی بود که از زبان خداوند به اصطلاح صادر شد یا فاعلش خداوند بود وقتی که امر کرد، ولی با امر کردنش چیزی ایجاد شد. ببینید با امر کردن خداوند، یعنی به محض اینکه این کلام رو به زبان آورد چیزی ایجاد شد. ما هم خودمون که حرف میزنیم همینه دیگه. یکی اینکه ما اراده میکنیم حرف میزنیم، به محض اینکه اراده حرف زدن میکنیم یه صدایی هم ایجاد میشه دیگه، یه کلمه هم بیان میکنیم. پس اون چیزی که به خداوند خودش مربوط میشد اون امر فعلی هست، اون امر جنبه فاعلی داره. حالا عرض میکنم. ببینید شما اگر وقتی که حالا همین حرف زدن در مورد خودم در نظر بگیری، ببین من وقتی که اراده حرف زدن میکنم فاعل حرف زدنم، اما به محض اینکه حرف زدم شما صدایی رو از من میشنوید. این صدایی رو که از من میشنوید، این کلمه ای که از زبان من صادر میشه، این متعلق امر منه دیگه. یعنی من وقتی گفتم باش، وقتی گفتم حرف میزنم، خود همین که حرف میزنم یک چیزی تحقق پیدا کرد. بس این مفعول امر
من. همون خطاب رو در
همون خطابه رو دو جور میشه بهش نگاه کرد دیگه. یکی به اعتبار اینکه از خداوند صادر شده، یکی به خدا، و دیگر به اعتبار اینکه وقتی گفت حرف عادی نبود، یعنی یک چیزی ایجاد کرد. با این ایجاد کردنش چیزی ایجاد کرد که این رو بازم مربوط به همون عالم امره، این هم همون عالم امره، اما امر مفعولی. به همین دلیل
فعلی نمیتونیم بگیم هست؟
نه، فعلی اون چیزیست که خداوند انجام داده، ولی این چیزی که ایجاد شده خودش چیزی انجام نداده. به همین دلیل یک عالم امر فعلی داریم که این اگر بخوایم تطبیقش کنیم با اصطلاحات به اصطلاح شناخته شده تر ما، میشه گفت که همون لاهوت هست، یعنی مقام ذات خداونده. ولی از مقام ذات خداوند چیزی اینم جالبه، نه میخوام بگم اینجا با اصطلاحات حادث و قدیم هم، یعنی هر دوشون قدیم هستن، اینا نمیشه از هم تفکیک کرد. ببین اینها در آن واحد ایجاد شدن دیگه، اما یک وجه فاعلی داشته، یک وجه مفعولی. حالا وجه فاعلیش که به خود خداوند برمیگرده، وجه مفعولیش رو در حکمت شیعه که بهش میگن عالم انوار، این عالم انوار در واقع تعبیر دیگرش از نور محمدی هست.
مفعولی.
بله. یعنی این که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری، اول چیزی که خداوند آفرید نور من بود، این اولی به این معناست که وقتی که گفت باش، اون چیزی که صادر شد من بودم. اتفاقا تو همون فصل ملا صدرا میاره که درباره روح، این بحث، خب بحث روح که توضیح میده، میگه که خب از قول امام صادق هم میاره که از امام صادق پرسیدن که خب یعنی چه که یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی. خب ما در قرآن که میخونیم گویی که خداوند، پیامبر از خداوند سوال کرد که روح چیه، خداوندم گفت که این از امر پروردگار منه و شما، خب یعنی گویی که شما راجع به این چیزی نمیتونید بدانید و این از دست شما.
مردم از
پیغمبر، خب قرآن جواب داد دیگه، قرآن جواب داد ازت یسالونه که عن روز، بله گفت که از روح ازت میپرسن، بگو که از امر پروردگار منه و گویی که اینجا یعنی شما راجع به این هیچی نمیتونید بدانید. اما در تفسیری که اینجا کسیم سمولا صدرا میکنه، من امر ربی رو یعنی متعلق به عالم امر میدونه. وقتی که گفت من امر ربی، یعنی روح مربوط به عالم امره و روح همون به اصطلاح امر مفعولیه. و وقت امام صادق هم ملا صدرا میگه تو همون صفحات نقل میکنه، امام صادق وقت در توضیح این فرمود که روح خلق اعظم و من جبرائیل و میکائیل، گفت که روح یک خلقی است، یک آفریده است. حالا اونجا تعبیر ما با عالم خلق اشتباهه، گفت که وجودی است که از میکائیل و جبرائیل بالاتره. خب اینجا پس عالم امر فاعلی و مفعولی رو اگه تفکیک کنیم، پس دو تا عالم خواهیم داشت که اون وقت در حکمت شیعه اون عالم امر مفعولی منطبق میشه با حقیقت محمدیه و کلبن اینو اینجوری بازخوانی میکنه. اینجا نمیخوام این فکر نکنید حالا یه بحث انتزاعیه، بعد من نگاه کردم چقدر اهمیت داره تو من نتایج عرض خواهم کرد. ببینید این که ما میگیم کلهم نورون واحد، در مورد ائمه ما میگیم که کلهم نورون واحد، همه اینها یک نور واحد هستن، یا تعابیری که حکیمان ما به کار برن اشخاص و نورانیه، شخصهای نورانی. کربن وقتی میخواد رو ترجمه کنه میگه که خود اینجا ما وقتی میگیم حقیقت محمدیه، حقیقت محمدیه یک شخص نیست، یک مجموعه هست. تا تعبیری که در ترجمهش به کار میبره پلروما خیلی سخت ترجمه کردنش توی اصطلاحات ما، چون مثلا پلروما شما وقتی به فرهنگ ها مراجعه میکنید میشه ملاء اعلا، یعنی ملاء اعلای، حالا میگه پلروما اف مثلا 14 معصوم، یعنی ملاء اعلای 14 معصوم، ولی چون نمیشه برگردونش. اما اگر بخوایم با اصطلاحات عربی بیان کنیم که به نظرم گویاتره، همون اشخاص نورانی، یعنی حقیقت محمدیه عبارت است از مجموعه اشخاص نورانی نه یه شخص، که وقت اتفاقا وقتی که مقایسه میکنه با نمونه هایی که در خود عالم غرب وجود داره به خصوص نزد نو افلاطونیان، نشون میده مشابه حقیقت محمدیه رو، ولی میگه اونجا فرد شخص واحده ولی اینجا اشخاص هستن. پس ببینید این عالم دوم عالم امر مفعولی هست که عالم انوار هست، و بعد عالم ارواح که
ترتیب این عوالم هم بکاش میگفتیم
به هم ترتیب که دارم عرض میکنم دیگه. بعد پایین تر از اونا عالم ارواح هست که عالم
همون عالم تنزل یافته است،
بله، هم پایین تر که میاد عالم ارواح، عالم به اصطلاح ملکوت اعلا یا عقول که ملائکه هستن، اونجا که گفت اینا بالاتر از جبرائیل و میکائیل هستن، پس عالم جبرائیل و میکائیل عالم پایین تر است. پایین تر از اون عالم اشباح هست یا عالم مثال، که شاید یک نمونه خیلی آشنا برای ما همون چیزیست که اصطلاحا توش عالم برزخ، یعنی عالمی که پس از مرگ انسانها به اونجا میرن، و بعدش هم عالم دنیا. عالم مثال، عالم اشباح یا عالم مثال یا عالم ملکوت اسفل.
این به ربطی به اون حقیقت در واقع مثالی که در واقع افلاطونی نداره.
بله، در نظام افلاطونی اگر بخوایم بگیم که مثلا مثل افلاطونی با کدوم یکی از اینها منطبق میشن، به نظرم میاد که با عالم ارواح منطبق میشن، یعنی با عالم سوم اگه از بالا بیایم مثل افلاطونی بیشتر به این نزدیکه. و وقت در حکمت خود ما، حالا بذار من اینه، حالا این پنج تاره که گفتم اگه بخوام بگم مشابهش میدید، در عالم در نگاه امروزی، نگاه متدینانه امروز نه الهادی، اونایی که معتقد به خدا هستن، گویی ما فقط عالم امر فعلی رو داریم و عالم ملک رو، یعنی اون چهار عالم هست میشن در جهانشناسی های دینی امروز. مثلا حالا عموم مسلمان ها اینجوری فکر میکنن دیگه، میگن خدا هست و طبیعت. در نظام افلاطونی اون دو تا عالم رو داریم و عالم ارواح رو هم داریم، یعنی عالم مثل افلاطونی هم به رسم اجرا
میشه، سه تا میشه در
میشه سه تا. در حکمت اشراق، در حکمت اشراق امثال سهروردی یا حکمت مشرقی ابن سینا که خود کربن هم اینها رو معرفی میکنه، عالم اشباح هم اضافه میشه. عالم اشباح یا به تعبیری که سهروردی به کار میبره عالم مثل معلق. اما اون چیزی که به نظرم میاد در حکمت شیعی و حتی میشه گفت که در عرفان ابن عربی هم به نظرم میاد که میتونیم مشابهاشو پیدا بکنیم، به اینها اضافه میشه، اون عالم دومه، یعنی عالم انوار هم به اینها اضافه میشه، و این یه چیزی متفاوته که شما مثلا در فلسفه های حتی اشراقی هم اون رو نمیبینید. و وقت اینجاست که کربن میاد دو نوع وجود شناسی یا دو نوع جهان شناسی رو در حکمت شیعه تشخیص میده. و چرا این رو تشخیص میده و چه کمکی به ما میکنه، نکته ایست که میخوام عرض بکنم. ببینید ما از طرفی میگیم که خب ما حکمت شیعه رو مثلا ملا صدرا، شاگردان ملا صدرا، علامه طباطبایی، حتی سهروردی، همه رو میگیم که اینها از ائمه، از امامان شیعه الهام گرفتن و فلسفهشون رو طراحی کردن. از یک طرف هم میدونید که بسیاری از شیعیان که امروز هم هستن کسانی که بهشون میگیم اخباری اهل حدیث، معتقدن که آقا ما وقتی که سخنان ائمه رو بررسی میکنیم، روایات رو میخونیم، اتفاقا ائمه هیچ وقت فلسفه رو قبول ندارن، این نگاه فلسفی رو اونها رد میکنن، مثلا کفر میدونن این نگاه هایی رو که شما دارید. حالا اونجایی رو که صراحتن با فلسفه مخالفت کردن و اینها، من کاری ندارم، ممکنه که خب اونها رو بشه در جای خودش توجیه و تعبیر کرد، ولی یه چیزی که واقعا برای فیلسوفان ما مسئله است و در مقابل اخباریون نمیتونن پاسخی براش داشته باشن اینه که در روایات ما یک گرایش تنزیهی خیلی نیرومند وجود داره. این گرایش تنزیهی، گرایش تنزیهی چیزی که امروزه اصطلاحاً بهش گفته میشه نگاتیو تئولوژی، الهیات سلبی، الهیات تنزیهی. الهیات تنزیهی به این معناست که ما خدا رو نمیتوانیم بشناسیم. در روایات هم شما نمونه های فراوانی دارید که میگن ما خدا رو نمیتونیم بشناسیم، نمیتوانیم هیچ صفتی رو که به انسان نسبت داده میشه به خدا نسبت بدیم. دقیقاً، یعنی در واقع بسیاری از روایات ما گویی اصلاً شرح و تفسیر این آیه هستن که لیس کمثله شیء. خیلی هم این جریان در حکمت شیعه قدیم. من دو تا مورد رو خدمتون اینجا میخونم که ببینید شما مشابهشون رو چقدر در روایات میتونید پیدا کنید. یکی خطبه اول نهج البلاغه است که همه مثلا شنیدیم. امام میفرماد که فمن وصف الله سبحانه فقط قرنه، کسی که خداوند رو توصیف کنه اون رو به اصطلاح مانند کرده، نزدیک کرده به چیزی. و من قرنه فقط سنا، کسی که خدا رو مانند بکنه اون رو دوتا کرده. و من سنا فقط جزعه، کسی که خدا رو دوتا بکنه اون رو تجزیه کرده. و من جزعه فقط جهله، کسی که اون رو تجزیه بکنه اون رو ندانسته، اون رو نفهمیده. و من جهله فقط اشاره الی، کسی که اون رو نمیفهمه بهش اشاره میکنه. و بله، و من اشاره الی فقط حده، کسی که بهش اشاره بکنه اون رو محدود کرده. و من حده فقط عده، کسی که اون رو محدود بکنه اون رو قابل شمارش دونسته، عدد براش قائل شده. ببین تماما نهی از اینه که شما خدا رو توصیف نکنید. البته ببخشید
استاد، خود قرآن هم میخواسته تو مخصوصا بحث متشابهاتش خیلی چیزها رو بیان بکنه، حقایقی از بهشت در مورد جهنم خواسته بیان بکنه، خیلی جاها به دلیل اینکه ضعف زبانیه و قدرت وصف خیلی پایینه اومده به چیزایی بسنده کرده که خیلی سطح گرفته، یعنی خودش اومده پایین در واقع تنزیل داده اون حقایق رو، در واقع اومده خیلی پایین گفته. یعنی این حرف با روایات بخوام در نظر بگیریم قرآنو، غالبا قرآن اینو نفی میکنه، یعنی نگاه روایی.
آره حالا من
چون خود قرآن از این شیوه در واقع مثالی و اینه
نمیخوام حالا پاسخ بدم جناب آقای یادم رفت بخشی نمیخوام پاسخ، میخوام بگم که نمونه های فقط اشاره بکنم، تذکر بدم که به نمونه های این چنینی ما در روایات زیاد داریم. یه روایاتی که اتفاقا خود کربن مخصوصا در جلد چهارم آورده و به تفصیل مورد بحث قرار داده، روایتی است در توحید صدوق از امام رضا علیه السلام. و جالبه که وقتی که مأمون امام رضا رو میخواست به ولایت عهدی معرفی بکنه، تو اونجا هم در توضیح حدیث اومده بنی هاشم، که منظور از بنی هاشم بنی عباس دیگه، هاشمی های عباسی، اینها مخالف بودن با این کار و فکر میکنن خب این امام جوان، حالا به تعبیری که کربن میکار میبره، این چه صلاحیت هایی داره. لذا است که برای اینکه نشون بدن مثلا ناتوانی امام رو، اونجا بهش گفتن که خب حالا یک چیزی درباره توحید بگو که ما بعد از این گمراه نشیم، که مسیر رو پیدا بکنیم. و امام هم به منبر رفت و یه خطبه بلندی گفت. بخشی از این خطبه فقط اونجاییست که موضوع بحث منه، میخوام نقل کنم که امام فرمود اول و عبادت الله معرفته و اصل معرفت و اصل معرفتهی توحیدو، اول و عبادت الله معرفتو و اصل و معرفته توحیدو و نظام و توحید الله نفی و صفات انهو به شهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق و شهادت کل مخلوق ان له خالقا لیس به صفت و لا موصوف. خب اول عبادت خداوند شناخته اوست و اول شناخته او اصل شناخته او توحید اوست و نظام توحید خداوند نفی صفات از اوست، یعنی اینکه توحید خداوند فقط در صورتی حاصل میشه که ما صفات رو ازش نفی بکنیم. چرا؟ به شهادت العقول، به دلیل اینکه عقلها شهادت میدهند که هر صفت و هر موصوف مخلوقه، هر چی که صفت باشه و موصوف به صفتی باشه مخلوقه و هر مخلوقی هم شهادت میده که او دارای خالقی است. فلیس الله عرف من عرف به تشبیه ذاته ولا ایاهو وحد من اکتنه ولا حقیقته اصاب من مسله. خب امام فرمود که خداوند رو هیچ کس نمیتونه از طریق تشبیه ذاتش به چیز دیگری بشناسه و همچنین نمیتواند از طریق تأمل در ذات خداوند به توحید او برسد و نه اصلا تأمل در ذاتش، میگه اگه شما در ذات خداوند تأمل بکنید به توحید نمیرسید. ببینید ولا ایاهو وحد من اکتنه، کسی که بخواد به کنهش را پیدا ببره به توحید او نمیرسد و کسی هم که اون رو به چیز دیگری مانند بکند به حقیقتش دست نمییابد. عمده خطبه تنزیه خداونده، یعنی همش نهی میکنه از شناخت خداوند. که عرض کردم در روایات شیعه خیلی ما نمونه های این چنینی داریم. خب این میاد راه فلسفه رو میبنده، یعنی فلسفه الهی دیگه معنا نداره، چون همش میگه که شما نباید بشناسید، شما هیچ صفتی رو به خداوند نمیتونید بدید. آغاز فلسفه تشبیه خداوند دیگه، شما وقتی که راجع به خداوند حرف میزنید یک نوع به اصطلاح فلسفه های امروزی انتروپومورفیزم رو مفروض گرفتید. انتروپومورفیزم یعنی همانند بودن خداوند به بشر. تمام صفاتی هم که ما به خداوند نسبت میدیم صفات بشری هم دیگه.
خود قرآن لطیفون خبیر، یعنی الفاظ کاملا زمینه، یعنی با یک بیان
سمیم و بصیر و بله
اسماء الحسنا قرآن.
آره تمام اسماء حسنای خداوند رو. حالا اگر از طرف دیگر روایات میگن آقا شما اینها رو درباره خداوند به کار نبرید، یا اینکه اگر درباره اون به کار میبرید فکر نکنید که میفهمید چی میگید، این یعنی تنزیه. ببینید تنزیه به این معناست که ما خداوند رو از هر وصفی برتر بدانیم، متعالی بدانیم.
اصلا الله اکبر
ان یوسف، بله، این که بالاتر از اینه که وصفش بکنیم. خب اینجا ببینید ما با یک به اصطلاح شکاف و شقاقی بین تفکر شیعه مواجه میشیم. از یک طرف معتقدیم که ائمه اینها اساس فلسفه و تفکرن، اساس تعقل هستن. از طرف دیگر میبینیم که نه، اتفاقا روایات به اصطلاح آب به آسیاب اخباریون میریزن، آب به آسیاب تنزیهیون میریزن. لذاست که
همچنین سلفیون،
آره، یعنی انگار که مثلا بله اینا هم همون سلفیان شیعه هستن دیگه، خب که نهی میکنن از شناختن خدا. نوعاً برخورد فیلسوفان، و هم خواستم بگم تفاوت برخوردی که در اینجا کربن داره برای ما آشکار بشه، چون من فکر میکنم غالباً این نکته در کتاب‌های کربن با اینکه خیلی خودش بهش توجه داره ولی روشن نیست و من تا به حال فرصت نکرده بودم این رو باز کنم، چون میخواستم کمک بکنم که وقتی ما میخونیم چجوری بخونیم و به نظرم وقت باب خیلی تحقیق‌ها رو هم به روی ما باز میکنه. ببینید نوعاً اینجوریه که ما در دانشکده‌های فلسفه که خودمون درس می‌خوندیم و الان هم درس می‌دیم، کتاب‌های درسی فلسفه اینجوری تنظیم شده که ما در الهیات شیعه با دو گروه، یعنی در فلسفه شیعه با دو گروه از شیعیان مخالف روبرو هستیم در بحث‌های نظری. یک گروه اخباریون هستند که اینها اصلا فلسفه نمی‌فهمند و فلسفه رو هم قبول ندارند. خب با اونا برابر در جای خودش بحث کرد اهل حدیث که اینها معتقد هستن که نباید بحث فلسفی داشته باشیم و همین روایات رو بر اساس ظاهرشون میگیرن و نهی میکنن. کلامی
هستن.
اشعری هم میگیرن. بلاد کلامی هستن. که اصلا چیزی که ما در شیعه به اینا میگیم اخباری. یعنی اصطلاح جا افتاده تر در چون اونا سلفی و نمیدونم اشعری اینا هر کدوم یک دلالت‌های دیگری ممکنه داشته باشه.
اونا میگه از مندیشی همین
مدل دقیقا. نه. مطابق فرقش اینه که با اشعریان و سلفیان فرقش اینه که اونها سنی هم و سنی ها اخبار ندارن. ببینید ما وقت میگیم اخبار منظور روایات ائمه هست. ببینید اینم دقت رو بفرمید که اهل حدیث در شیعه یا اخباریون شیعه با چیز جریانهایی که در اهل سنت هست شبیه هستن ولی منطبق نمیشن.
از اون طرف هم به اجتهاد اعتقاد دارن. اخباریون به اجتهاد
دارن. اجازه بدید آقای بخشی. بعد ببینید در اهل سنت چون چیزی به نام روایات ائمه وجود نداره، اونجا فقط سنت پیامبره. بنابراین احادیث در اهل سنت به این قوتی که ما در شیعه داریم نیست. لذا است که اونجا از این گرایش اخباری به این معنا نیست. حالا ممکنه تأکید داشته باشم ولی وقتی میگن احادیث پیامبر است، اینجا ما در تشیع با یک مجموعه عظیمی از روایات مواجهیم که اصطلاحا اینا میگن اخبار و اینا خیلی از احادیث ائمه است. و اتفاقا جالبه که اخباریون شیعه بیشتر از اینکه به احادیث پیامبر توجه بکنن به روایات ائمه توجه دارن، چون میگن چون معتقدن که این روایات تفسیر قرآنن. پیامبر فرصت نکرده بود قرآن رو تفسیر کنه، ولی ائمه این 11 امامی که بعد از پیامبر بودن فرصت کردن که قرآن رو تفسیر بکنن. بنابراین اخباری که میگن به این معنا هست. خب پس فیلسوفان شیعه خودشون رو با یک گروه اخباریون مواجه میبینن که البته ممکنه در جای دیگری اصولیون شیعه با اخباریون مواجه بشن، ولی من حالا بحث اصولیون رو ندارم، بحث فیلسوفان رو دارم. ولی از طرف دیگر خودشون رو با کسانی مواجه میبینن که به تعبیری میشه گفت که اونها رو فیلسوف نما به شمار میارن، یعنی گروه دوم، گروهی که فیلسوف نما هستن، گروهی که دعوی بحث فلسفی دارن، گروهی که دعوی بحث تعقل دارن، ولی اینها اهل تعقل نیستن. چرا اهل تعقل نیستن؟ به دلیل اینکه تلاش فلسفی میکنن، کار فلسفی میکنن، ولی همچنان نگاهشون تنزیهی است. ولی از که شما در ابتدای کتاب‌های درسی فلسفه اگر دیده باشید، دعوای خودشون رو با این گروه دوم، گروه اول که خب میگه اصلا وارد بحث فلسفی باشه نمیشه، ولی با این گروه دوم در قالب بحث اشتراک معنوی وجود برگزار میکنن.
یعنی اینکه خدا رو نمیشه شناخت.
دقیقاً. ببینید وقتی یه بحث فلسفی با این گروه دوم میکنن، حالا گروه دوم من چند نام ببرم. ببینید کسانی مثل، حالا کسانی که واقعا قربان خیلی بهشون توجه کرده، کسانی مثل حکیمان اسماعیلیه و ملا رجب علی تبریزی و شاگردانش. ملا رجب علی تبریزی اون رو برادر به اصطلاح حکیم قمی، یکی محمد حسن قمی و یکی سعید قمی، محمد حسن قمی و قاضی سعید قمی، اینا دو تا برادر بودن شاگردان ملا رجب علی تبریزی. و در دوران معاصر عالمان شیخیه، شیخ احمد احسائی و شاگردان
معاصر،
بله یعنی تو معاصر قربان دیگه،
همین گروهی که الان در کرمان
هست. بله بله، که قربان دیده که با آثار اینها هم میپردازه. خب ببینید اینها اهل حدیث نیست، اخباری نیستن و اهل تأملات فلسفی هم هستن، ولی با اون جریان فلسفه اسلامی که ما به اسم سهروردی و ملا صدرا و شاگردانش میشناسیم در این مسئله تنزیه با هم اختلاف نظر دارن. به تعبیری، حالا اگه بخوام اصل نزاع رو بیان بکنم، فیلسوفان ما، یعنی فیلسوفان شناخته شده ما، معتقد به اشتراک معنوی وجودند، ولی اونها معتقد به اشتراک لفظی وجودند. این قدری من توضیح میدم. ببینید، اشتراک معنوی وجود منظور اینه که لفظ وجود در مورد انسان و خداوند یک معنا میده. یعنی وقتی که میگیم انسان موجوده، همون معنایی رو که میفهمیم که وقتی میگیم خدا موجوده. اشتراک معنوی وجود یعنی وجود چی؟ لفظیست مثل کتاب. شما به کتاب ریاضی میگید کتاب، به کتاب شیمی میگید کتاب، به همین ها میگید کتاب، به همه جایی یک معنی رو میفهمید. اما اشتراک لفظ، کسانی که معتقد به اشتراک لفظی هم میگن که وجود در مورد انسان یه معنا میده و ما میفهمیم چیه، در مورد انسان و موجودات، در مورد کل مخلوقات یه معنا میده، ولی در مورد ما سوای غیر از مخلوقات، در مورد خداوند معنایی میده غیر از این. نسبت این دوتا معنا مثل لفظ شیر خوراکی هست با شیر آب. یعنی شما به هر دوشون میگید شیر، ولی خب اینا هیچ ربطی ندارن، فقط لفظشون یکیه. پس میگیم خدا موجود است و انسان موجود است، اینا هیچ اشتراکی ندارن. اگر اشتراک در وجود نداشته باشن، اشتراک در صفت هم نخواهند داشت.
بنابراین گفت هر دو سمیع و بصیر.
بله، بنابراین اگر میگیم انسان سمیعه و خدا هم سمیعه، در مورد انسان میفهمیم سمیع یعنی چه، در مورد خداوند ما نمیتونیم بفهمیم یعنی چه، شنیدن چه معنی داره. تکلمش هم همینه، علمش هم همینه، قدرتش هم همینه. خب
در مورد کارکرد این شنواییه، یعنی چجوری خدا رو مثلا میشنوه، در اینکه میشنوه از شنیدن و چیزی میشنوه.
آره، حالا اینکه ببینید، این فیلسوفان ما طرفداران اون نظریه اشتراک لفظی رو که عرض کردم قوی هم هستن و خیلی دیدم سه تا جریان اصلی، یعنی تشیع اسماعیلیه در دوازده امامی هم که در همزمان با خود ملا صدرا بودن، این رم ملا رجب علی تبریزی و شاگردانش، و بعدش هم در دوران معاصر مکتب شیخیه رو قربان اینها، خب به لحاظ تعدادن تقریبا برابری میکنن با اون فیلسوفانی که طرفدار اشتراک معنوی هست. نوعاً فیلسوفان ما گروه مقابل رو، این طرفداران اشتراک معنوی رو، متهم میکنن به این که لازمه حرف شما تعطیله. ببینید، میگن لازمه حرف شما تعطیله. تعطیل به این معنا که عقل ما از شناخت خداوند تعطیل هست، یعنی عقل ما توانایی شناخت خداوند رو نداره.
ببخشید، فیلسوفان ما طرفداران اشتراک لفظی رو،
بله، طرفداران
شما فرمودی معنوی رو،
ببخشید، اشتراک لفظی رو متهم میکنن به تعطیل عقول از شناخت خداوند. خب اما حالا نکته ای که کوربن اینجا تشخیص میده و در تمامی آثارش هم شما میتونید این رو دنبال بکنید، اولا به نوعی خب برای هر دو گروه احترام قائل کوربن، برای هر دو گروه احترام قائله، ولی میشه و دیدید که به هر دو هم میپردازه، ولی به نظرم میاد که ترجیح خودش به نفع اشتراک لفظی وجوده، منتها با تفسیری که میکنه. در واقع کوربن گویی میخواد به این شارحان فلسفه ملا صدرا و کسانی که هستن بگه آقا مسئله به این سادگی که شما فکر میکنید نیست. اونها بله
نمود میدونن و زل و زیزل میدونن،
این اصلا به نظرم اون بحث مطرح نمیشه. حالا عرض میکنم کلیت بحث کوربن اینه که اولا اونها تنزیه میکنن خداوند رو و تنزیهشون به تعطیل نمی انجامه. ببین میگه تنزیهشون به تعطیل نمی انجامه. تنزیه این گروه اشتراک طرفداران اشتراک لفظ فقط تا اونجا ادامه پیدا میکنه که از دام تشبیه رهایی پیدا بکنن. از دام تشبیه دید تو کتاباش میگه ما همیشه با دو تا دام مواجه هستیم، دام تشبیه و دام تعدیل. یعنی عموما در شناخت خداوند یا تو دام تشبیه میفتیم یا تو دام تعدیل میفتیم. اما تنزیهیون، کسانی که طرفدار تنزیه هستن، از هر دو تا دام احتراز میکنن. خب چجوری از تعطیل احتراز پیدا میکنن؟ به نظرم یک چیزی که میشه گفت از ابداعات فهم کربنه، نه از ابداعات نظریه، ابداعات فهم کربنه این هست که میگه اینها درستی که خداوند رو شناخت ناپذیر میدونن، از دسترس درک ما خارج میدونن، ولی راهی برای شناخت خداوند باز میکنن.
یعنی مراد تنزیهیونه در واقع.
آره مراد تنزیه. گویی میخواد بگه که ائمه اگر گفتن خدا رو نمیشه شناخت، به این نکته توجه داشتن که خداوند اینقدر بی حکمت نیست که راهی برای شناخت خودش باز نذاشته باشه. ائمه میخوان بگم که شما خدا رو در ما میتوانید بشناسید. ببینید این در واقع میگه که ما وجه خداییم، ما وجه عیان شده خدا هستیم. بنابراین خدا رو میشه شناخت. که اینجاست که از نظر این کربن در الهیات شیعه یا الهیات ائمه خود امام شناسی، خود مضمون امام شناسی فقط کارکرد شناخت امام نیست، بلکه شناخت خدا هم هست. این رو اضافه میکنه که حالا توضیح خواهم داد. اما حالا توی اون ساختار وجود شناسیش که میاره اینجوری بیان میکنه که در حکمت فیلسوفان ما مثل سهروردی و ملا صدرا، خداوند خودش نورالانواره. ببینید یعنی سهروردی میگه خداوند نورالانواره و بقیه موجودات هم نورهایی هستن که از نورالانوار صادر شدند. ولی اگر گفتیم خداوند قابل شناخت نیست، از دسترسش فهم ما بیرونه، وقت نورالانوار کی خواهد بود؟ نورالانوار اول مخلوق خداونده، یعنی صادر اول از خداونده. به همین دلیل جالبه که حکیمان اسماعیلیه که حالا اونجوری که گربن بازخوانی میکنه، اونها میگفتن که الله، حکیمان اسماعیلی میگفتن الله اسم خدا نیست، الله اسم صادر اوله. ببینید در واقع الله رو اونها میگفتن که اون امر مفعولیه نه امر فعلی،
حقیقت محمدیه
هستش. ببینید حالا حکیمان اسماعیلیه اتفاقا میاره عباراتشون هم که خود قربان اشاره کنه غالبا هم پیدا کردم و توی کتاب هم اگه دیده باشید تو پانویس ها توضیح دادم. اونها میگفتن که ریشه الله از وله، ریشه الله از وله، وله یعنی شیدائی. و این موجودی که اسمشو میذارن الله، واله، واله، خب این اگه بخواد واله باشه باید یه چیزی باشه که این واله او هست، این واله خالقش هستش، واله خداوند هست. بنابراین الله برخلاف حالا اون وجود شناسی متعارفی میگیم اسم خداونده، در اینجا میگفتن اسم صادر اوله. یا اگه در الهیات شیعه حالا به این شکلی که بازخوانی میکنه، نورالانوار همون نور محمدیه هستش، اونجاست که در واقع آشکار شده و به واسطه اون هم عالم رو آفریده. اینجا یه نکته دیگری که جالبه که کربن توضیح میده این جریان رو حالا دنبال میکنه، این گروه اشتراک لفظی ها رو عرض میکنه، میگه اینها نماینده مکتب نو افلاطونی در عالم اسلام هستند. یعنی اگر بخوام بگیم که مکتب نو افلاطونی در عالم اسلام چگونه تداوم پیدا کرده، میگه در اینها تداوم پیدا کرده. مکتب نو افلاطونی که میگیم منظور اون مکتبی است که به اصطلاح کسانی مثل افلوتین و فیلون و پروکلس اینها برا انداختن و یه خانشی خاصی از افلاطون داشتن. به خصوص در پروکلس اینجوری بود که پروکلس میگفت که در واقع اون خدای افلاطون رو اینجوری تفسیر میکرد که اون خدای افلاطون از دسترس فهم ما بیرونه و اون وجهی از خداوند که برای ما عیان میشه نوس هست. نوس رو معمولا عقل ترجمه میکنن، نوس یونانی. نوس هست به تعبیری میشه گفت مثلا معادل که گرفت با لوگوس، ولی حالا اصطلاح پروکلس این بود که نوس هستش، یعنی اون چیزی رو که ما میشناسیم نوسه. منتها نوس یا حالا عقل بگیم یک امر واحده، یک امر منفرده، و اینجاست که عرض کردم در الهیات شیعه که میاد تبدیل میشه به یک مجموعه از اشخاص. منتها این مجموعه از اشخاص هم نه به این معنا که در واقع، چون خود اون اصطلاح پلروما که عرض کردم به کار میبره، میخواد بگه یک وحدت در عین کثرته. یعنی ما وقتی این کلهم نورون واحد، یعنی تعبیری که قربان به کار میبره نوعاً دوازدهگانه یا چهاردهگانه است. نه مثلا ما چهارده معصوم که میگیم میگه چهارده شخص هستن، ولی اونجا یک شخص با چهارده وجه، با چهارده چهره. خب بنابراین این جریان دوم رو که به اصطلاح توضیح میده قربان، این رو به فهم الهیات شیعه نزدیکتر میدونه و توجه داره، چون معمولا فیلسوفان ما به راحتی مثلا این جریان دوم رو از همون ابتدا متهم میکنن که اینا اصلا نفهمیدن، اصلا فلسفه رو نفهمیدن. مگر شما اگر اشتراک وجود رو قبول نداشته باشی که اصلا فلسفه نمیتونی داشته باشی. لذاست که گفتم که وقتی شما میگید وجود در مورد خداوند همین معنایی رو داره نداره که ما میفهمیم، پس معنیش اینه که خداوند موجود نیست دیگه، معدومه. در صورتی که این تنزیهیون اینجوری بیان میکنن که خداوند در واقع یک لا وجود، یک لا موجود فوق موجوداته. حالا تعبیری که خود قربان خلاصه میکنه بحثشون رو، خداوند یک لا موجود فوق موجوداته. لا موجود نه به این معنا که کمتر از وجودها هستش، بلکه بیشتر از وجودهاست، بالاتر از اون هست که بشه وصفی رو که در مورد وجودها به کار میبریم به اون نسبت بدیم.
همون
واجب الوجود ملاصدرا. نه واجب خود مشکلش همینه که واجب الوجود ملاصدرا نورالانوار سهروردی رو دربارش نباید به کار ببریم. خب ما در باره چی میتونیم اینها رو به کار ببریم، نورالانوار رو یا واجب الوجود رو؟ در باره امر فعلی. منتها کدوم بخش از امر فعلی؟ اون وجه مفعولی امر فعلی، نه وجه به اصطلاح فعلیش، بل وجه مفعولیش. و این برای ما قابل شناخت هست و خودش رو به ما نشون میده و واسطه خلق عالم هم همینطوره، عالم خلق هم به واسطه اینها ایجاد شدن. و وقت بحث کتاب رو هم که در نظر میگیره، حالا برگردم اون تنزلات کتابی توضیحی عرض بکنم که حالا بعدا بیشتر بازش خواهم کرد، در واقع کتاب هم مربوط به همون عالم امره. اون جایی که لا یمسه الا المطهرون، خب همون بچه عالم امر کتاب هست. لا یمسه، بله لا یمسه، درست میفرده، لا یمسه الا المطهرون. اون جایی که میفرمود که جز مطهرون اون رو درک نمی کنن، درجه به اون مقام اشاره داره. و ظهور کتاب هم همانند خود ظهور عالم هست دیگه، ظهور عالم هستی هست که اون هم با همون به اصطلاح وجه مفعولی صادر میشه، آشکار میشه، عیان میشه، و بعد تنزلاتش هم دیگه در اون عوالمی که گفتم به همون شکل ادامه پیدا میکنه. اینجا این نکته رو تأکید بکنم که در واقع حالا اهمیت این بحث چیه؟ این به نظرم که خب تا حدی روشن شد که به جای اینکه ما یک جریان فلسفی رو که خیلی هم قوی هست در تاریخ فرهنگ خودمون بخوایم سرکوبش کنیم، کلاً کمک میکنه که اون رو بفهمیم. و این چیزی که کمکش هم که میکنه اینه که امام شناسی رو میتواند به خدا شناسی ما مرتبط بکنه. این لااقل چیزی که من تا به حال نزد هیچ کس ندیدم و اتفاقا بررسی میکردم کتاب، دیدم که مثلا آثاری هم که فیلسوفان ما نوشتن غالبا اون گروه دوم رو هم انگار یک چیزی شبیه همون اخباریون میدونن که فقط اینا فیلسوف نما هستن، یعنی دعوی فلسفی دارن. ولی وقتی که آثارشون رو میخونی ببینی که نه، خیلی بصیرت های درخشانی دارن. و بله
آمد
نصر ابوزایی وارد این مبحث شده. نه، این مبحث الهیات شیعه رو عرض میکنم.
دعایی داریم و داریم چیز میگی اللهم عرفنی نفسک و اینه که ان لم تعرفنی نفسک لم عرف رسولک، اللهم عرفنی رسولک و اینه که ان لم تعرفنی رسولک لم عرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک و ان لم تعرفنی حجتک ضللت و اندی. یعنی ما اگر بخوایم که خدا برسیم، خدا رو بشناسیم، رسولش رو باید بشناسیم.
بله،
سلسله
وار اومده. یعنی کلاً حالا این رو اگه بخواد این حدیث معروف رو اینجوری معنا میکنه که من عرف نفس فقط عرف رب، اینجوری معنی میکنه که من عرف نفس فقط عرف امامه. یعنی کسی که نفس خودش رو بشناسه امام خودش رو میشناسه، و کسی که امام خودش رو بشناسه خدا رو بشناسه. اینم همین رو میخواد بگی. بله، یعنی در واقع اگر ما اون واسطه رو نداشته باشیم هیچ وجهی از خداوند برای ما آشکار نخواهد شد. مثلا نکته دیگری که میخواستم اینجا تاکید بکنم اهمیت کار قربان، این در واقع مبنایی هست که برای
این برعکس ها، یعنی از خدا میاد به رسول و حجت، نه از حجت و رسول به خدا.
نه دیگه،
چرا که این دعایی نمیگه اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودت رو به من بشناس و اندکه این لم تو عرفنی نفسک لم عرف رسوله. اگر خود با من نشناسی من پیغمبر تو
نمیشناسم. نه اتفاقا دو تا سیر دیگه، یعنی اگر خداوند خودش رو، یعنی اون تنزلاتش، یعنی خداوند خودش رو در این قالب ها به ما شناسونده، منتها اگه ما بخوایم بشناسیم چه باید از اونجا شروع کنیم دیگه. یعنی آره، یعنی آره، یعنی دو قوس دیگه، یه قوس نزول و قوس صعود. بله اتفاقا خداوند اگر میخواست خودش رو به ما بشناسونه باید این سیر طی میشده و یعنی که میشه تنزلات. اما یه وقت از ما که بخوایم شروع بکنیم یه تعالی هایی هستش
از پل به تو
تا بیشتر سازگاره تا اشتراک لفظی.
کدوم؟
همین این که تنزلات، وقتی تنزلاتی باید اشتراک معنوی بیشتر باشه تا لفظی. اشتراک لفظ اگر باشه که هیچ نسبتی با همدیگه نخواهند داشت، در حالی که اگر اشتراک معنوی باشه در شدت و ضعف وجود، در شدت ضعف وجود خواهد.
حالا اینو عرض میکنم ببینید، پس یعنی از اون چهار، از اون پنج مرتبه که گفتیم طبق این دیدگاه فقط با مرتبه اول که عالم امر فعلی هستش اشتراک نیست، بقیه اونها قابل شناختن. یعنی شما اگر لفظ وجود رو درباره خودمون به کار بردید راجع به حتی از اون عوالم صدق میکنه، ولی اون عالم هیچ وقت، یعنی نه اینکه ما اگر تلاش کنیم مثلا بعد از اینکه پیامبر رو شناختیم خدا رو شناختیم، نه اتفاقا میخواد اینا حرفشون اینه که خدا رو هم به اندازه پیامبر میشناسیم، یعنی بیشتر از پیامبر ما خدا رو نمیشناسیم، یعنی بیشتر از اون امر مفعولی نمیتونیم خدا رو بشناسیم. کسانی مثل ملا صدرا و اینا میگن که نه، ما خدا رو نهایتا اون گونه که هست میتونیم بشناسیم. حالا استدلال قاضی سعید مخصوصا که میاره جالبه، چند تا دلیل میاره که من اینجا عرض بکنم. ایشون میگه که شناختن، معرفت پیدا کردن مستلزم احاطه است. شما تا بر چیزی احاطه پیدا نکنید اون رو نمیتونید بشناسید. یعنی از نظر ایشون که اتفاقا وقتی که من نگاه میکنم که فیلسوفان خود ما هم این رو دارن. یعنی ببینید یه قاعده ای داریم که ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسباب. یعنی شما اونا رو که معلول هستن اونا رو جز به واسطه علتشون نمیتونید بشناسید. یعنی تا علت چیزی رو نشناسید نمیتونید اون رو بشناسید. خب حالا انگار که مثلا ما بخوایم خدا رو بشناسیم اول باید خداوند رو به عنوان علت بشناسیم. خب این چنین چیزی امکان نداره. بنابراین قاضی سعید میگفت که علم حقیقی، معرفت حقیقی مستلزم احاطه است. ما بر چیزی که احاطه پیدا میکنیم اون رو میتونیم بشناسیم. احاطه هم به اندازه سعه وجودی خود ما هست، یعنی اون مقداری که ما سعه وجودی داریم میتونیم بشناسیم. و جالب اینه که میدونید حتی پیامبر و امام رو هم ما به اندازه‌ای که خودمون رو بشناسیم میتونیم بشناسیم. بنابراین طبق این دیدگاه با توجه به اینکه التزام دارن به اون چیزی که در روایات اومده، ما هرگز خدا رو نمیتونیم بشناسیم. نه اینکه اگر تعالی پیدا کردیم خدا رو میشناسیم، یعنی ما دیگه نهایتاً هر چقدر هم سعه وجودی پیدا بکنیم به اندازه اون امر مفعولی سعه پیدا میکنیم، اون رو میتونیم بشناسیم. ولی از که از اونجا به بعد رو میگن که این اشتراک لفظی، چون ما چیزی رو که نمیتونیم بشناسیم نمیتونیم صفتی رو بهش نسبت بدیم. اما البته نه اینکه نباید دربارش حرف بزنیم. ببین شناختن، درک کردن، علم حقیقی داشتن یه بحثه، این که مثلا ما بتونیم بهش نسبت بدیم یا نه. لذا که کسی مثل خود قاضی سعید میگفت که ما با خداوند معرفت اقراری داریم. حالا اصطلاح معرفت اقراری یا معرفت فطری رو به کار میبرد، اما اون معرفت اقراری یا فطری غیر از معرفت فلسفی هستش، غیر از معرفت عقلی. میگه معرفت عقلی نداریم. حالا میخواستم بگم که نکته آخری که عرض میکنم اینه که ما به نظرم میتوانیم توجه جدیدی به روایات پیدا کنیم، توجه تازهی به روایات پیدا بکنیم. و یک سرمایه عظیمی که در اختیار تشیع هست و هم عرض کردم که در اختیار اهل سنت نیست. اهل سنت یعنی به این روایات اعتقاد ندارن که بخوان از اون را استفاده کنن، ولی ما معتقدیم که
حتی دعاهایی هستش که خیلی خداشناسی داره.
بله، یعنی مثلا این ادعیه، زیارتنامه ها، یکی از کارهایی که قربان میکنه.
خیلی هم که شما میزنه درسته، چون من یکم این دعا رو میخوندم و آشنا هستم، دعای ابو حمزه سومالی یا این دعای مثلا جوشن کبیر، زیارت جامعه کبیره، اینا خیلی دعایی که واقعا معرفت علمش
خداشناسیه توش.
بله اتفاقا همین، یعنی اینها بسیار عمیق هستن به لحاظ انسان شناسی، به لحاظ خدا شناسی، و در طول تاریخ هم خیلی از حکیمان ما بر اینها شعر نوشتن. منتها وقتی که شعر نوشتن با اون دید شعر نوشتن، نه با دید ملا صدرا، نه با دید سهروردی، نه اصلا بر اون تعبیری نوشتن. منتها تعبیرشون بر مبنای همون نگاه تنزیهی خودشونه، نه بر این مبنای نگاه تنزیهی. بعدش هم ما وقتی که ببینیم که آقا این که آدم غیر فیلسوفه دیگه، مثلا حالا چه اهمیتی داره مولا رجب علی تبریزی چی گفته باشه، و ما این رو به عنوان یه بحث غیر فلسفی، به عنوان یه چیزی که جدی نیست کنار میگذاریم. هم خود اون روایات خیلی عمیق هستن، حتی همینطور درست فرمودید ادعیه و زیارت نامه ها، میدونید یکی از کارهای کربن تو همین جلد اول اسلامی میکنه شرح زیارت جامعه کبیره هست. خب این اینقدر اهمیت داره که خب مثلا یک کسی فرض روز گربن اومده در قرن ما اون رو شرح میکنه، تفسیر میکنه. ولی وقتی که ما فکر کردیم که نه اینا مبنای فلسفی نداره، از اول دچار بدفهمی بودن و یک نگاه تنزیهی رو اعمال کردن، خب طبیعیه که سراغشون نمیریم. مثلا امروز
مثلا
یه هست
میاد که قرآن ساعد هم اینا، اون قرآن نازله، این دعا قرآن ساعده.
دقیقا هم بعد یعنی تعبیر هم دیگه در ما رو اون نازل شده و این در ما رو به موازات اون بالا میبره. و وقت اینجاست که عرض میکنم که خیلی به درستی اشاره فرمود، بله این تعبیر بهتر از این نمیشه که قرآن ساعد. و وقت ما این رو خودمون رو داریم از این محروم میکنیم. حالا کلبن با نگاه پدیدارشناسانه ای که داره نمیخواد مثلا یک جریانی رو که حالا چون مسلط هستش و همه مثلا کس طبیعی دیگه کسانی هم که باشون دیدار کرده غالبا جریان حکمت متعالیه بوده، یعنی مثلا فرضون ایشون با علامه طباطبایی و شاگردانش هش رو نش داشته ولی در اون خودش رو محدود نکرده، با این جریان هم که در زمان کربن خیلی نمایندهی نداشته کسی، امروز هم دیدید که خیلی مظلوم هستن، خودش رو از این محروم نکرده و به نظرم به این
مظلوم
بله تنزیهی ها، یعنی ببین اخباریون امروز چیزن طرفدار دارن، این طرف هم فیلسوفان به اصطلاح اشتراک وجودی طرفدار دارن، ولی اون قسمتی که فیلسوفان اشتراک لفظی که اتفاقا اینها خیلی تلاش کردن برای فهم میراث ائمه، اینها کمتر بهشون توجه شده، چون عرض کردم که حالا جالبه که اخباریون که میگن اینا فیلسوف و اینا گمراه هن، یعنی اخباریون ما به اینا رو میگن که خب اینا گمراه هن، اینا رفتن دام فلسفه افتادن و اینا روایت اهل بیت رو نفهمیدن، فیلسوفان ما میگن اینا اخباری هن، اینا ضد عقل هن، گرایش عقلی ندارن، در صورتی که اتفاقا بیشترین تلاش رو برای فهم روایات اینا کردن و خب برای تفسیر روایات مثلا فرض کنید مثلا اینها یک خود قاضی سعید کتاب 40 داره که در اونجا تفسیر 40 حدیث هست که نوشته شده، اینها تفسیر قرآن داره، خب این رو به نظرم کلبن در اینجا تحت توجه ما قرار میده و بعد وقت تنزلات کتاب رو هم با این دیدگاه داره بازخوانی میکنه که من راجع به این انشاءالله جلسه بعد بیشتر توضیح خواهم داد، ولی به نظرم این یک مقدمه لازم بود هم برای فهم این مطلب و هم برای خیلی از بحثایی که در جای جای یک آثار کربن اینا پراکنده هست.
ببخشید استاد من دو تا سوال برام پیش اومد، یکی این که ترتیب در واقع این بحث فعل به این صورت ها ما میدونیم که فعل و فاعل و مفعوله، ولی شما مفعول رو جلوتر از فعل گرفتین، اگه به معنی حال فعلی یعنی بگیریم شما اون رو جلوتر گرفتین، من این ترتیبات رو اصلا دیگه متوجه نشدم چجوری بود این ترتیبات.
ببین اینجا در ابدا فعل و مفعول یک چیزن، دو چیز نیست، بعدی در عالم ببین در عالم خلق ما یک فاعل داریم، یک فعل داریم، یک مفعول داریم دیگه، شما وقتی چیزی رو میخواید بسازید یه ماده‌ای هست که فعلتون روی اون اجرا میکنید، ولی در عالم ابدا فقط فاعل هست و فعلی که انجام میده خود اون فعل محقق میشه،
کن
فیکون، یعنی چیزی
مفعول دوتر،
یعنی مفعول و فعل یک چیزن، دو چیز نیستن، یعنی مفعول عین فعلشه، مثل حرف زدن ما، شما وقتی که حرف میزنید صدایی که ایجاد میشه اینجوری است که یه چیزی باشه بگی من ایجادش کردم، همین که حرف میزنی صدا ایجاد میشه، ولی در عالم ابداع چون ببینید مفعول یا موضوع اونجایی است که بخواد یه چیزی از قبل وجود داشته باشه و ما کاری روش انجام بدیم، ولی وقتی که ابداع بود چیزی نیست دیگه، ماده و مدت وجود نداره، بله اینجاست که اصلا دو چیز داریم، فعل و فاعل و مفعول.
عالم خلق هم میتونه مفعول هست،
تو عالم خلق هر چی که اتفاق میفته همش یه موضوعی هست دیگه، یعنی به همین دلیل میدونید که
این باز هم عنوان مفعول بهشون توجه میشه
در عالم خلق، آره مثلا یه فعلی روی مفعول انجام میشه دیگه، در اونجا نه. ببینید وقت جالبه که فیلسوفان ما اتفاقا میگن که اون چیزی که ما در عالم خلق داریم در کل عالم خلق اونجا اصلا علت حقیقی نیست، فاعل هست، یعنی تغییرات توی عالم خلق ایجاد میشه، علیت حقیقی در عالم ابداعه که بدون مقدمه بدون سابقه ایجاد میکنه.
بعد ببخشید استاد یه سوال دوم داشتم، اونجایی که در واقع این جریان قول شما وسط در واقع میاد و در صورت من شما که جمع میکنه اون نگاه در واقع رایج رو دو تا نگاه رایج رو جمع میکنه. اینجا یه انتقاد اساسی که به اینها معمولا میکنن، مخصوصا گرایش ابن رشدی قضیه، یک انتقادی که میکنن اینه که مرزها خیلی جاها اصلا مشخص نیست، یعنی چنان در هم تنیده میشه که مرزها اصلا مشخص نیست، یعنی مرز تنزیهی و مهمه که اشتراک در وجود قبول دارن، اینا اصلا مرزاش دیگه مشخص نیست، یعنی قابل معیارگذاری و قابل ملاک‌گذاری نیست. یکی از انتقاداتی که میکنن اینه، خصوصا معلیشانی که مثلا در این دوره بیشتر به سمت عقل‌گرایی رفتن. و بعد یه انتقادات دیگه ای هم که وجود داره هم به این مجموعه روایات بخش زیادیشون و همچنین به این دو نگاه، این هستش که این دو نگاه اساسا در واقع یک بشر رو، یک چیز رو در واقع به صورت خیلی خاصی بولد میکنه و بقیه رو تحت شعاع قرار میده و خیلی در داخل خودش یه ایدئولوژیکه، یعنی نمیتونه این عرفان کل جهان رو توضیح بده.
آره،
یه عرفان کاملا عقیده سالاره، علیه در واقع.
آره، میتونه چیزی که دلیل که قربان میگه در واقع یک این رو یک جریان جهانی به اصطلاح میدونه، یه جریان فلسفی میدونه، درست که مثلا میگه که این نگرش نو افلاطونی در جهان اسلامه، یعنی یه چیزی نیست که اختصاص به شیعیان داشته باشه، لزوما اون مفهوم حقیقت محمدی هم که میاره وقتی که میاد تطبیقش میکنه با چیزی مثل لوگوس با نوس، این معناش اینه که نه مثلا یه شخصی که مورد اعتقاد شیعیان هست نیست. به همین دلیل من جلسات پیش عرض کردم که یه جوری که از مقدمات بحث این بود که قربان به نوعی الهیات عام ادیان قائله و اینها رو فرقه‌ای نگاه نمی‌کنه، یعنی چیزی نیست که حالا متأسفانه ما یه خوانش فرقه‌ای از قربان داریم، یعنی فکر می‌کنیم که خب قربان کسیه که انگار اومده به کمک ترویج عقاید فرقه شیعه یا مذهب شیعه، نه اون اینجوری نگاه نمی‌کنه. هم مکرر عرض کردم به نوعی تشیع رو حقیقت ادیان ابراهیمی میدونه و الهیات عام ادیانش هم به این معنا میگیره. این مفاهیم هم به نوعی ایشون خب تا حد مفاهیم متافیزیکی و عقلی بالا میبره، حقیقت محمدی هم که میگه یعنی فقط اون شخص تاریخی پیامبر نیست، یا اینکه مثلا دیدیم که اون تأکیدهایی که اتمن جالبه خیلی خوب شناسایی کرده این روایات ما که کوس علیون مع کل نبی سرن و معی جهرن، که پیامبر گفت که علی با همه پیامبران بود و به نوعی میخواد بگه خود منم با همه پیامبران بودم. بس این ببینید همه پیامبران که یا از همه پیامبرانی هستن که در همه ادیان هستن،
چرا بگیم او بوده خداوند در واقع اون انسان اول در روح همه اینا بوده که. در واقع چرا اصلا یه شخص رو اصلا ملاک قرار بدیم؟ چون الان یکی از گرفتاری هایی که ما بعد از ملا سلطان پیدا کردیم دقیقاً همینجاست، یعنی ولایت عرفانی که میاد سوار میشه بر همه جا. یعنی این باید جمع بشه، این محدودش باید مشخص بشه، این ولایت عرفانی که توی حدودی میتونه فعالیت کنه.
آره، حالا اون که مثلا خانش های دیگه باشه و اینا خب باید باشون بحث کرد که یعنی عرض کردم متا اینجا چون بحث قربان رو میگم چون
از خانش فرد کمکی خاصی نمیشه گرفت برای اینکه خیلی جا تعدیلاتی به قربان یا ملا زرد زرد، یعنی از اون فلسفه نمیشه یه چیزایی را نکاتی رو اضافه کرد که در واقع
حالا بعد در جاش ببینیم دیگه که مثلا در
رسه
بطور
با توجه
به اینکه
بله.
قربان خب جهانشناسی ابن سینا رو به اشراف کامل داشته، میخوام سوالم اینه که این جهانشناسی متناظر به جهانشناسی الهیات شیعی که امروز شما فرمودین از دیدگاه قربان، آیا تناظری به جهانشناسی ابن سینا هم داره یا نه؟ با توجه به این که جهانشناسی ابن سینا به ده عقول معتقده و به نفوذ معتقده، در صورتی که می خیلی جهان و شیعه رو جمع جور کرده در پنج جهان.
آره ببینید،
هم ابن سینا هم سهروردی، یعنی سهروردی هم یه انوار
آهره. خب البته این وقتی که میگه پنجتا، اتفاقا این گستردگیش از هر دوی اون عوالم بیشتره، چون میگفت عالم اروا، عالم اشبا، عالم امثال، یعنی اونجا اتفاقا
استراتش بیشتر.
آره، یعنی به اون نگاه سهروردی که میگفت که تو سهروردی میگفت عالم و از قطرات بهار بیشتره. بله، این رو به نظرم میاد نه اون رو لحاظ میکنه، فقط نکتش حالا اگه بخواید مقایسه بکنید که اون امر فعلی و مفعولی رو از هم تفکیک میکنه تو این جهان بینی و بعد نگاهش به خداوند نگاه تنزیهیه. در ملا صدرا و کلن جریان فلسفه ما از ابن سینا و فارابی اینها خداوند نهایتاً قابل شناخته، چون خداوند نورالانواره، خداوند موجود اوله، ولی در اینجا موجود اول خداوند نیست، موجود اول حقیقت محمدیه است
که در واقع عقل اوله
صادر اوله که میشه، بله، یعنی عقل اول سینوی، این برای ما قابل شناخته، بالاتر از عقل اول سینوی دیگه قابل شناخت نیست.
بعد یه گروه دیگه هم ما روایات داریم، مثلا دیشب من یه مجلسی کردم خیلی عالی بود، از امام صادق حدیثی گفتش که اگر عملی اصلا بدون معرفت انجام بشه اصلا قابل قبول نیست، پس بنابراین باید حتما یه معرفتی شما از خداوند تعبد داشته باشید تا اون عملت خاصیت داشته باشه، و این همون عمل شما اصلا از محتوا به کلی خارج میشه اگه هیچ معرفتی شما نداشته باشی.
که جریان تنزیهی همین هسته، یعنی میگن که مدام معرفت رو هم میگن که حالا به اعتقاد خودشون که راهش صحیحش چیه، اینا کاملا بر معرفت تاکید میگن، خب این روایت اگه میخوایم بهشون عمل کنیم باید بفهمیم، و هم بفهمیم و هم این که به راحتی هم تعویلشون نکنیم، نادیدهشون نگیریم. اگر میگن خدا رو نمیشه شناخت، ما هم به این ملتزم باشیم، بعد ببینیم که خب چه جوری میشه راهی برای شناخت خدا باز کرد. همه یه تلاششون اینه
که الهیات شیعه کرمان به سهروردی نزدیکتر تا با ابن سینا.
به نظرم میاد که نه، به این جریانی که در مقابل هر دوی اونها قرار میگیره نزدیکتره. از خب کرمان چون پدیدار شناسی میکنه، یعنی به ابن سینا که میرسه حتی مطلب درباره ابن سینا رو ادا میکنه، ولی حالا به شیعه هم که رسیده میگه که این دوتا فهم وجود داره،
اصلا یک فهم جدیدی از شیعه غیر از ابن سینا و سهروردی ارائه میده.
آره
این مثلا نظری به این دو نداره، خودش یک نظر جدیدی، مواجهه جدیدی با الهیات شیعه میرسه.
آره، و یعنی سعی میکنه که الهیات شیعه رو بر طبق اون منابعی که هست بازخوانی بکنه و ببینه که مثلا این فیلسوفانی که اصلا کدومه به اون نزدیک دارن، و به نظرم میاد تو این قسمت منتقد ابن سینا و ملا صدرا و سهروردیه.
بله، کرمان و یا فیلسوفان اشراق لفظی کاری شبیه کار کانت در ملتقای بین تجربه‌گراها و عقل‌گراها یا همچین چیزی میتونید
ببینید. به نظرم میاد که از این جهت که خب توی این حالت جمعی و ترکیبی بیشتر از اون نگاه‌های دیگره، یعنی این بین به اصطلاح اخبار و عقل جمع میکنه بیشتر از نگاه فیلسوفان، بین عقل و روایات ائمه جمع میکنه، از این جهت حالت ترکیبی داره، ولی خب به لحاظ نتایج و اینها خب خیلی با کانت فاصله میگیره. و اینجا به نظرم میاد اگه من بخوام حالا یه جمله بگم که روح کلام کرمان رو، کار کرمان نشون بده، اگر همچنان بگیم که کرمان پدیدار شناسه و به نجات پدیدارها اهتمام داره، اینجا هم به نجات پدیدارها اهتمام داره. اون پدیدار اصلی که در اینجا میخواد نجاتش بده چیه؟ روایات هستش، یعنی این مجموعه روایاتی هست که
از ائمه اومده.
بله، اینجا رو ما غالبا در فلسفه ریداکشن میکنیم، یعنی بعد میگیم که بعدتن از میگیم که آقا مثلا من چون نظام فکری ملا صدراییه، حالا من ملا صدرا هم تنزیه رو قبول نداره، خدا رو قابل شناخت میدونه، پس تمام اون روایات امام صادق رو یا کنار میذارم یا یه جوری میفهمم که با اون سازگار باشه. اما اگر بخوام اون روایت رو بفهممش و نادیدش نگیرم، تنزلش ندم، نیام اون رو به اندازه فلسفه ملا صدرا کوچیکش بکنم، این رو میشه همون کاری که کرمان بهش میگه نجات پدیدارها. این قسمت کارش به نظرم نجات اون پدیدار اخبار شیعه هست.
وقتی این در این موازنه جانب عقل میشه میگیره یا جانب نص،
اینجا به نظرم در واقع میخواد بگه که چجوری هر دو جمع شده بینشون.
خب یعنی در شما وقتی که میخواد این متود استفاده بکنید از این متود
نهایتاً بله، نه ایشون معتقده که در این نگاه در این حالی که روایات حفظ شدن، عقل هم چون عقل رو نهایتاً ما باید به عقل برسیم دیگه، حق عقل ادا شده. چرا ادا شده؟ به خاطر اینکه ما نهایتاً به تعطیل نمیرسیم، ما به شناخت میرسیم، راهی برای شناخت باز میکنیم. بله، اگر ما به تعطیل میرسیم، میگیم خب آقا ما اصلا راجع به خدا هیچ شناختی نمیتونیم داشته باشیم، خداشناسی و الهیات نمیتونیم داشته باشیم. اون موقع جانب نصر رو گرفته بودیم، ولی الان نداریم، میفهمیم، داریم خداشناسی میکنیم. و این رو به نظرم میتونم بگم همون نجات این پدیدار اصلی، که فرض بر اینه که این روایات از ائمه صادر شدن، ائمه معصومن و حرف غیر حقی نمیزنن. چون مواجهه ما شیعیان با روایات صحیح ائمه همینه دیگه، نمیتونیم بگیم که خب مثلا حالا امام صادق گفته ولی چون من مثلا نمیتونم بپذیرم، خب به این روایت کاری ندارم، میگم که خب نمیتونم بپذیرم، باید سعی کنم تا بفهممش و بعد بپذیرم.
پس تا حدودی از این منظر به فلسفه انتقادی کانت نزدیک میشه، چون کانت معتقد بود که همه چیز معرفت ها باید از دریچه فلسفه انتقادی رد بشن، پالایش بشن.
بله،
من هر درشون
اینجا اون نگاه عقلی وجود داره و لذاست که اینها برخلاف اون تصوری که هست، اینها این افرادی که موضوع بحث قربان فیلسوف نما نیستن، واقعا فیلسوف هست.
استاد، یعنی نهایتا شناخت به شناخت امام
میرسه، درسته؟ بله، وقتی چون میگی که خب به شناخت امام که میرسیم، منطقه امام نه این شخص تاریخی امام،
شخص باطنی امام،
شخص باطنی، بله، شخص،
یعنی اون خدا خدای شخصی ما میشه،
که
درسته؟
آره، یعنی اینکه ما به هر حال وقت، یعنی یک پیوندی بین خودشناسی و امام شناسی برقرار میشه. و من امیدوارم جلسه بعد بتونم حالا اون ادامه بحثش رو بیشتر باز بکنم و به خصوص روایاتی که از شما راجع به امام شناسیش فقط ادعا کردم که این امام شناسی راه شناخت خدا رو باز می‌کنه، اما چگونه باز می‌کنه اینو باید توضیح بدم. ولی به هر حال میخواد بگه که ما راهی جز این نداریم، یعنی به لحاظ پدیدار تجربه دینی، تجربه به اصطلاح عرفانی، راهی جز این نیست. و امام هم یه چنین جایگاهی داشته و امام فقط برای این نیست که مثلا همین امور ظاهری ما رو اداره بکنه،
یعنی با تفکر مسیحیات که یه هزاری در زمین